به جز تو در همه عالم دگر دل بر نمی بینم، به جز تو در همه گیتی دگر جانم نمی دانم. عزیز منم چارم بر در وصلت، چارم بر در وصلت که دل آید نمی‌افتد، چه بازم در ره که جان شایان نمیدانم. خدا یکی دل داشتم پرخون، شدان هم از کفم بیرون. آخ یکی دل داشتم پرخون، شدان هم از کفم بیرون. کجا افتادم مجنون در این دوران نمیدارم. به جز غوغای عشق تو درون دل نمی‌یابم، به جز غوغای عشق تو درون دل نمی‌یابم، به جز سودای وصل تو میان جان نمیدانم. مرا با توست پیمانی تو، با من کرده عهدی شکستی عهد، شکستی عهد، یا هستی برام پیمان نمی
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش آقای دکتر عبدالحسین شیروی به موضوع دین و خانواده پرداختن. و اما سؤال برنامه دین و دانش: در چه صورت تعهدات قانونی زوجین در رفع اختلافات خانوادگی تأثیر مطلوب دارد؟ 1. روشن و شفاف باشد و زوجین از آن آگاهی داشته باشند. 2. بر پایه اخلاق باشد. 3. عادلانه باشد. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به این سوال تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید و در ابتدای پیامک نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به 2 نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
خب عزیزان، به ساعت 3:10 رسیدیم. برنامه پارسایان را از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام متولی از سیره و اخلاق علما و بزرگان در این برنامه خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. یکی از آفات اعمال انسان ریا و خودنمایی است. حقیقتش هم برمیگرده به ایمان کم. در صفات ریاکار روایت داریم که ریاکار کسیه که در خلوت حال عبادت نداره، ولیکن در حضور مردم اشتیاق به عبادت پیدا میکنه. این صفت ریاکاره. صفت منافق هم همین هستش. کسی بود هر کاری میکرد نمیتونست عمل خالصانه انجام بده. یه اتفاقی برای ایشون پیش اومد که به حقیقت ریا پی برد. تعریف میکرد که در یک شب سرد زمستانی شهر رو ترک کردم. بیرون شهر مسجد متروکی بود، رفتم اونجا، قامت بستم، شروع کردم به نماز خوندن. وسط نماز بود که دیدم درب مسجد واز شد و کسی وارد مسجد شد و من در دلم احساس سرور کردم. به خاطر همین من شروع کردم پشت سر هم نماز خوندم. از سر شب تا صبح نماز خوندم. دمدمای صبح برگشتم که این شخص رو بگم آیا اذان صبح رو گفتن یا نگفتن. وقتی برگشتم دیدم یک سگ سیاهی به خاطر فرار از باران به مسجد پناه آورده و من خیلی تأسف خوردم که از سر شب تا صبح به خاطر یک سگ سیاه عبادت کردم. من که هنگام فریضه سگ من در بغل است، بی خود از بحر ریا نافله تا چند کنم. این حقیقت ریاست. حالا بنده عرض می کنم، اگر سگ نبود و واقعا یه انسانی وارد مسجد شده بود، آیا غیر از یک بهبه و چهچه کاری از دستش می اومد که من بیام عملی که تو آسمونها انقدر می ارزه به خاطر تعریف و تمجید مردم باطل کنم؟ امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید المرائی ظاهره جمیل و باطنه علیل. آدم ریاکار ظاهر زیبایی داره اما باطن بیمار و خرابی داره. پیغمبر فرمود اهل آسمون ها بهتر از اهل زمین ابوذر رو میشناسن، چون باطن ابوذر از ظاهرش بهتره. اهل آسمون ها به باطن نگاه میکنن، اهل زمین به ظاهر نگاه میکنن. خداگو با خداجو فرق دارد، حقیقت با حیاهو فرق دارد. بسا مشرک که خود قرآن به دست است، نداند در حقیقت بت پرست است. پناه میبریم به خدا از این که منافق باشیم. یوم تبل السرائر که پرده ها بالا بره چه شرمندگی باید تحمل کنیم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از دین شان حجاب است نام و نشان ساله، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی.
قبلن باغ وحش تهران تو محله دوشان تپه بود. این قبلن که میگم یعنی زمان ناصرالدین شاه. انتهای خیابون پیروزی فعلی محلی بودش به نام دوشان تپه، باغ وحش تهران اونجا بود. بعدن رفت سمت خیابون ولیعصر و بعدم جاده کرج. اون زمان ناصرالدین شاه، شاه اعلام کرد که من میخوام بیام از باغ وحش تهران دیدن کنم. مسئول باغ وحش خیلی ناراحت شد چون شیر مرده بود و علل قاعده وقتی شاه می اومد برای دیدن باغ وحش، یکی از جاهایی که قطعاً می رفت برای دیدن قفس شیر بودش و شیر مرده بود و ایشون خیلی نگران بودش. یک کسی بهش گفت نگران نباش، یک کسی رو بکن تو پوست شیر، اون عقب قفس یه خورده عقب و جلو بره و راه بره و اینها. شاه هم که از پشت قفس داره نگاه میکنه متوجه نمیشه، فکر میکنه شیره. اینا هم یه بدبخت بیچاره رو میگیرن میکنن تو پوست شیر و میگن تو برو اون طمعا زیاد جلو نیا، اونجا خمیازه بکش و یه خود راه برو و بیا و برو. شاه یه چند دقیقه نگاه میکنه و میره. این رفت تو پوست شیر و روز موعود ناصرالدین شاه اومد دوشان تپه برای دیدن باغ وحش. بعد اومد مقابل قفس شیر، اون کسی که تو پوست شیر بود شروع کرد جولان دادن، اینور میرفت اونور میومد، دهانش رو باز میکرد. شاه برگشت گفتش که قفس ببر کجاست؟ گفتن اونوره. گفت من دوست دارم ببر رو بندازید تو قفس شیر، این ببر و شیر با هم مبارزه کنن، ببینم جنگ شیر و ببر به چه صورت هستش. تا این حرف و شاه زد، اون کسی که تو پوست شیر بود شروع کرد لرزیدن، وحشت تمام وجودش رو گرفت، ولی چاره ای نبود، دستور شاه بودش. رفتن ببر رو از قفس اووردن انداختن تو قفس شیر، اون کسی که تو پوست شیر بود شروع کرد لرزیدن. این ببرم اومد یه جولانی داد دور شیر چرخید، اومد جلو در گوش شیر گفت نترس. گفت من هم تو پوست ببرم، من ببر واقعی نیستم. معلوم شد اینم یه کسی رفته تو پوست ببر. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی این داستان رو نقل میکرد و میفرمود نکنه هممون تو پوست باشیم، نقش بازی میکنیم. خدا آیت الله مجتهدی اهل اخلاص بود، شاگردا و طلبه هاش هم خیلی توصیه میکرد به اخلاص و دوری از ریا. حکایات و داستانهای جالبی هم تو این زمینه نقل میکرد. از جمله ایشون بیان میکرد در زمانهای گذشته یک عالمی به نام شیخ نجفی به همراه مریدان و مؤمنین در یه مسیری میرفتن. رسیدن به یه جایی که یه عده نشسته بودن و میگساری میکردن، مشغول شرب خمر و عرق بودن. بعد شیخ نجفی عصبانی میشه، جلو میره عصا رو بلند میکنه و میزنه تمام این پیاله ها و شیشه های مشروب رو میشکنه. یکی از اون لاتها که عرق خورده بود و تو حالت خوبی هم نبود، تو همون حالت یه دو بیت شعر میگه که شیخ نجفی رو به گریه میندازه. تو همون حالت برگشت گفت شیخ نجفی شکست پیمانه ما، گردید بساط عیش ما یکسره تی. گر بحر خدا شکست پس وای به ما، گر بحر ریا شکست پس وای به وی. یعنی اگر به خاطر خدا عصا بلند کرد که وای به حال ما که مشروب خوردیم، اگر به خاطر ریا در مقابل مریدا خاص یه حرکتی کرده باشه که ما هم اهل نهی از منکریم، پس وای به وی. اونجا شیخ نجفی نشست شروع کرد به گریه کردن. خوب آدم از هر چیزی متعز بشه، کار نداشته باشه حالا واعظ کی هستش، تو چه هوایی هستش، حرفی که میزنه حرف درستیه. باید دقت کنیم در تمام رفتار و حرکات و سکنات، برای چی و برای کی داریم این عمل رو انجام میدیم. قرآن میفرماید بل الانسان و علی نفسه بصیره، هر کس از نفس خودش آگاهه، از وضع خودش باخبره، هر کس میدونه برای چی داره این کار رو انجام میده. ولو القا معاذیره، ولو اینکه عذرها بتراشد، هر کس میدونه که خودش چه کاره هستش. خداوند عمل ما، رفتار ما، حرکت ما، قول ما رو برای خودش و در راه خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشمت جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشمت جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی.
ساعت 3:20 هست، از رادیو معارف با شما همراه هستیم. در برنامه پارسایان حجت الاسلام متولی از سیره و اخلاق علما و بزرگان برام گفتن. الان هم زلال تاریخ رو می‌خوایم براتون پخش بکنیم، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. از همراهی شما با برنامه زلال تاریخ تشکر میکنم و دعوت میکنم که در این برنامه با ما همراه باشید. ادامه بحثی رو که درباره جنگ احد در خدمت کارشناس محترم این برنامه داشتیم بشنوید. در برنامه زلال تاریخ به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازیم. در خدمت کارشناس محترم این بحث جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آیه دکتر جباری، سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان گرامی برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیقات روزافزون. خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان شنونده هستم انشاءالله.
از شما تشکر میکنم. در برنامه گذشته به این نکته پرداختیم که بعد از اینکه سپاهیان قریش با 3000 نفر نیرو به سوی مدینه اومدن تا انتقام شکست خودشون در ماجرای بدر رو بگیرند، خبر به گوش مسلمانان رسید و مسلمانان آماده رویارویی با این سپاه شدند. درباره اصل این که باید با اونها رویارویی کرد و به مقابله اونها پرداخت شکی نبود، اما درباره این که آیا در مدینه بمانند یا از مدینه خارج بشوند بحث بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در این باره به مشورت با اصحاب پرداختند. درباره فلسفه این مشورت هم نکاتی رو از زبان آقای دکتر جباری شنیدیم، اما خلاصه ماجرا این بود که مشورت در روز جمعه 7 یا 14 شوال رخ داد و پیامبر خدا نظر خودشون رو در قالب خوابی که دیده بودند مطرح کردند. با این حال برخی از جوانان انصار و حتی بزرگانی مانند جناب حمزه سید الشهدا دوست داشتند که از مدینه خارج بشن تا مبادا مسلمانان متهم به ترسیدن از دشمن بشن. گرچه برخی نیز مایل به ماندن در مدینه بودند، اما در مجموع پیامبر خدا تصمیم گرفتند که از مدینه خارج بشن و گرچه بعد از اون افراد پشیمون شدن بعضن از اینکه نظر خودشون رو بر رسول خدا مبادا تحمیل کرده باشند، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله از تصمیم خودش برنگشت و همراه با مسلمانان عازم منطقه احد شدند در خارج شهر مدینه. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید و ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی رخ داد. اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. خب شنوندگان گرامی، با زلال تاریخ همراه هستید. آیا دکتر جباری، در به هر حال بحث به اینجا رسید که رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم خروج از مدینه شدند، بفرمایید که در ادامه چه اتفاقی افتاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره کردیم به مشورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اصحاب و اینکه به هر حال سرجمع مشورت حضرت با اصحابشون از مهاجر انصار این شد که حضرت دیدن که به هر حال بیشتر راغبه به خروج از مدینه هستند، با همون استدلالی که برخی از اصحاب داشتن که ممکنه بقای ما در مدینه به حمله بر ترس بشه و موجب گستاختر شدن مشرکان بشه.
بله،
رسول خدا صلی الله علیه و آله هم تصمیم به خروج گرفتن، با اینکه عرض کردن با شواهدی برمیاد اون حضرت ترجیح میدادن در مدینه این جنگ رو انجام بدن، به حال به دلایلی که به هر حال شاید برای حضرت محرز بود این مسئله، یا اون رؤیایی که با دیده بودند این به هر حال برای حضرت مسجل کرده بود این رو، اما حضرت تصمیم به خروج از مدینه گرفتن. اما وقتی که رفتن داخل منزل بعد از نماز عصر، گفته شده روز جمعه نماز جمعه اقامه شد و بعد نماز عصر رو حضرت اقامه کردن، زره پوشیدن و از منزل خارج شدن، بعضی از اصحاب احساس پشیمانی کردند و خدمت حضرت آمدن و گفتن که به هر حال ما نکند که چیزی رو بر شما تحمیل کرده باشیم و اون چه که نظر خودتون هست انجام بدید، و گفتن ما چنین حقی نداریم که با نظر شما مخالفت بکنیم. پیامبر اکرم فرمودن شما رو به این کار فرا خواندم ولی نپذیرفتید، یعنی با بیان همون رؤیا و اینها.
بله، به ماندن در مدینه.
بله، این نقل نیست که واقعی میاره در مغازی خودش جلد 1 صفحه 213، و برای پیامبری که لباس جنگ بپوشه تا جنگ نکرده سزاوار نیست که اون رو از تن در آورد. اما با این وجود پیامبر که فرمود که اما بنگرید که من به شما چی فرمان میدم، همون رو اطاعت بکنید، با نام خدا حرکت کنید که اگر صبر کنید پیروزی از آن شماست. یعنی با وجود این که الان تصمیم به خروج گرفته ایم، اما شما تابع فرمان من باشید، پیروزی متوجه شما خواهد شد، که همینطور هم شد. پیامبر اکرم دقیقا رفتند و در یک موقعیتی قرار گرفتند و به گونه چینش کردند اصحاب رو که خب پیروزی اولی نصیب مسلمان ها شد، اما متاسفانه باز این مسلمان ها بودن که نقض عهد کردند و اونچنان که پیامبر اکرم بهشون فرمان داده بود عمل نکردند، دنیا طلبی برشون غالب شد و خب اون مصیبت متوجه مسلمان ها شد. خب بنابراین پیامبر اکرم خروجشون از مدینه بعد از نماز عصر روز جمعه است، که حالا عرض کردم اختلافی است بین دو مورخ کهن، ابن اسحاق و نقل واقدی در همون روز ششم شوال میدانه، جمعه ششم شوال، اما ابن اسحاق 14 شوال و روز جنگ احد رو 15 شوال، شنبه 15 شوال ذکر کرده حضرت. بله. خب برای خروج همراه با حدود 1000 از اصحاب از مدینه خارج شدند. اولین کاری که حضرت کردند پرچمدار رو تعیین کردند. در جنگ های گذشته حمل پرچم بسیار مهم بود و همطور که در بدر هم اشاره کردم معمولا پرچم رو به دست شجاع‌ترین افراد میدادن. اصلا بعضی از قبائل اینها منصب پرچمداری در جنگ ها رو عهده‌دار بودن، مثل اینکه برای قریش گفته شده در احد پرچم به دست بنو عبددار بود و پرچمدارشون طلحه ابن ابی طلحه بود که در بیان رؤیای پیامبر در برنامه قبل اشاره کردم که حضرت فرمود که در رؤیا دیدم کفش الکتیبه رو برای تعبیر کردن به دنبال کشیدن قوچی رو که در رؤیا دیده بودم به قتل کفش الکتیبه، یعنی همون طلحه ابن ابی طلحه پرچمدار قریش.
بله.
و این مهمه که حالا ببینیم پرچم مسلمان ها رو پیامبر اکرم به دست چه کسی دادن. این از اون بخش های از تاریخ هست که زمینه فضیلت تراشی داری زیاد بده، چون موقعیت و منصب منصب مهمی است، چون لازم دارد شجاعت رو و اهمیت رو در رأس بودن رو فرد شاخصی پرچم رو می دادن. چرا؟ چون نگاه سپاه به اون پرچم بود. پرچم که سقوط بکند سپاه از هم فرو می پاشه. پس دست فرد لایقی باید باشه که او بتواند اون شجاعت رو داشته باشد که با یک دست پرچم رو حمل بکند و هم جنگ بکنه. عرض کنم که بر اساس شواهد متعددی که به ذهنم میاد، در بدر هم اشاره بعضی از اونها کردم، اما برای احد به صورت خاص ما شواهدی برای جنگ احد داریم، به جز اون شواهد عمومی راجع به این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه پرچمدار پیامبر اکرم در همه جنگ ها بوده. دسته از روایات گویای این معنا هستند. بعضی از روایات هم به صورت خاص برای احد داریم که در احد پرچمدار امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود.
بله.
یک نکته هم هست که آیا یک پرچم بوده یا بیش از یک پرچم. دو تعبیر در روایات هست، گاهی تعبیر لوا آمده گاهی تعبیر رایت آمده، هر دو معنای پرچمه. اما از بعضی از روایات و استنباط های برخی از بزرگان مورخان محدثان برمیاد که لوا مهمتر بوده، پرچم بزرگتر بوده. مثلا مرحوم شیخ مفید در ارشاد اشاره به این نکته می کنن که لوا گویا پرچم مهمتر و بزرگ، پرچم اصلی سپاه رو گاهی لوا می گفتن.
در واقع دو نوع پرچم داشتن.
بله.
یکیش مهمتر بوده، پرچم اصلی,
اصلی بوده. پرچم های فرعی تری بوده که مثلا یک میمنه سپاه، میسره سپاه، یا فرض کنید که مهاجران یا انصار یا به هر حال قبائل اینها ممکنه پرچمی داشته باشن، اونها ازش به رایت تعبیر می شده.
بله.
هرچند در احد گفته شده که پرچم رایت در دست بعضی از افراد مثل نام اسید ابن حضیر مثلا آمده، به عنوان پرچم اوسیان رو پیامبر اکرم به اسید ابن حضیر دادن، پرچم خزرجیان رو به سعد ابن عباده دادن. خود این نشون میده پس انصار هم خودشون دو تا پرچم داشتن.
بله.
اما پرچم مهاجران بعضی گفتن، اما با توجه به این شواهد عرض خواهم کرد که پرچم کل سپاه، اون پرچم اصلی دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی همچنان با زلال تاریخ همراهی بفرمایید.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار انت الذي علاك ربي بما اعطى خاب الذي عدا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف همچنان با زلال تاریخ همراه هستید، از شما سپاسگزارم. درباره غزوه احد بحث می‌کردیم و اینکه پرچمدار سپاه اسلام در این غزوه چه کسی بوده. آیه دکتر جباری گفتید که پرچم اصلی در دستان پرتوان حضرت مولا علی علیه السلام قرار داشته. خب اگر نکته دیگری درباره بحث پرچم باقی مونده بفرمایید بحث کامل بشه.
بله، عرض کردم که دستی از روایات هستن که اینها به صورت عام پرچمدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در همه غزوات و جنگ ها رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه معرفی کردن. به چند نمونه از این روایات اشاره میکنم، ضمن اینکه آدرس میدم شنوندگان عزیز اهل فضل و مطالعه مراجعه به اونجا بکنن. جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی العالم صلی الله علیه و آله جلد هفتم صفحه 98 به بعد بحثی رو دارن با عنوان اللواء و مع علی علیه السلام فقط، دسته از این روایات رو در اونجا ایشون آوردن. ایشون این روایت رو در ذیل روایتی آوردن یا در نقد و تعریض بر روایتی آوردن که